فصل 11 هم. علی رغم یک ربع قرن سلطنت، همسرم همواره مراسم تاجگذاری خود را به تعویق انداخته بود. در پاسخ کسانی که او را به این کار تشویق می کردند، با لحنی جدی می گفت: روزی تاجگذاری خواهد کرد که احساس کند مملکت واقعا در راه پیشرفت و ترقی است، و تاجگذاری در برابر مردمی که هنوز در فقر و بیسوادی به سر میبرند افتخاری برای او به شمار نمیآمد. از سال 1344 به خاطر آشکار شدن نخستین نتایج انقلاب سفید و بسیج عمومی حاصل از آن در سراسر مملکت، پادشاه به فکر تاجگذاری رسمی خود افتاد، خصوصا که رضا ولیعهد به سن 7 سالگی رسیده بود و می توانست در این مراسم که جنبه نمادین آن اهمیت بسیار داشت شرکت کند. نظر به اینکه ولادت سومین فرزندمان علیرضا برای بهار 1345 پیش بینی شده بود، لذا تاریخ مراسم تاجگذاری 4 آبان 1346 تعیین گردید که ضمناً تاریخ 48مین سال ولادت پادشاه نیز بود. از نظر پادشاه همه ایرانیان می بایست بتوانند در مراسم تاجگذاری شرکت کنند، زیرا این واقعه آغاز دوره جدیدی در تاریخ ایران به شمار می رفت و لازم بود بازتاب قابل توجهی داشته باشد. بنابراین کمیته تاجگذاری برای سازمان دادن این روز تاریخی به ریاست تیمسار مرتضی یزدانپناه تشکیل شد. او از همراهان رضا شاه و از هواخواهان دائمی سلطنت بود و مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی در انجام این وظیفه او را همراهی می کرد. رضا شاه در سن 48 سالگی و 6 ماه پس از رأی مجلس مؤسسان مراسم تاجگذاری خود را در 5 فروردین ماه 1305 برگزار کرده بود. مراسم در کاخ گلستان انجام گرفته بود و طی همین مراسم همسر آینده من که در آن زمان 7 سال داشت رسماً به مقام ولیعهدی نائل شده بود. کمیته تاجگذاری این بار نیز کاخ گلستان را برای اجرای مراسم برگزید و بدینسان همسرم 41 سال بعد از پدر همان مراسم رسمی و حتی تعیین رضا به مقام ولیعهدی را تکرار می کرد. رضا نیز به سن 7 سالگی رسیده بود. قرار بر این بود که برای شرکت در مراسم 100 نفر زیر سقف‌های گچکاری شده و آینه‌های تالار گلستان گرد هم آیند. بنابراین تصمیم گرفته شد که ساختمان کاخ به دقت مورد بازرسی قرار گیرد. هنگامی که تابلوی رضاشاه را جابجا کردند، شکاف بزرگی بر دیوار تالار پدیدار شد که نشان می‌داد کاخ در خطر فرو ریختن است. معماران با بررسی محل به این نتیجه رسیدند که دیوارهای اصلی کاخ دیگر توانایی تحمل وزن سقف را ندارند. در طول سالها با اضافه کردن کاهگل بدون توجه به وزن آن سقف‌ها را تعمیر کرده بودند، بنابراین جای تأمل نبود. هر آن ممکن بود ساختمان بر سر میهمانان فرو ریزد. تعمیرات فوراً آغاز شد و من آن را به فال نیک گرفتم، زیرا این تاجگذاری به بقای کاخ گلستان کهنه ما کمک می‌کرد. تاج سلطنتی در خزانه بانک مرکزی جای داشت. این تاج را رضا شاه به یک جواهرساز ایرانی به نام سراج الدین و به سبک تاج‌های ساسانی سفارش داده بود، اما برای من طبعاً بایستی تاج، لباس و مراسم تازه‌ای ابدا می‌شد، زیرا هیچ پادشاهی تا کنون بر سر همسر خود تاج نگذاشته بود. هرچند که انواع سنگ‌های قیمتی در خزانه بانک مرکزی وجود داشت، اما لازم بود جواهرسازی تعیین شود تا در زمانی کوتاه تاج را بسازد. بدیهی است مایل بودم تاج من نیز به همان سبک تاج همسرم ساخته شود. نخستین طرح‌های ارائه شده را نپسندیدم و سرانجام طرحی را پسندیدم که در آن نقوش ایرانی و ظرافت زنانه به بهترین وجهی تلفیق شده بود. طراح برای انتخاب سنگ‌ها شخصاً به تهران آمد و چون خروج جواهرات از مملکت ممنوع بود، در سفر دیگری متخصصین کارگاهش را نیز به همراه خود به تهران آورد. و اما برای لباس تاجگذاری هیچ گونه طرحی نداشتیم. نمی‌خواستم لباسم شبیه به لباس ملکه‌های غربی باشد، ولی تصویر یا نمونه‌ای از لباس ملکه به سبک ایرانی وجود نداشت. به همین جهت لباس سفید و ساده‌ای در نظر گرفتیم. این لباس و شنل با سنگ‌های ایرانی سنگدوزی شده بود. نظر به این که برای دوختن شنل به میزهای بسیار دراز نیاز بود، این کار در باشگاه افسران تهران انجام گرفت. برای کار سنگدوزی از وجود یکی از همسایه‌های قدیمی دوران آپارتمان نشینی من کمک گرفتیم. این خانم جوان پوران درودی در آن زمان پیانو می نواخت و به همین دلیل مورد توجه من واقع شده بود. آرزو داشتم می توانستم مانند او پیانو بزنم، چرا که نوازنده‌ای ماهر بود. سپس دریافتم که در کار سنگ دوزی نیز قریحه‌ای خاص دارد. خواهرش ایران درودی که بعدها چند تابلو از او خریدم نقاش بود. او شرکت در این کار هنری را که تصاویرش در دنیا پخش شد پذیرفت. در کنار وی چند خیاط ایرانی و دو سوئیسی نیز کار می کردند. روز تاجگذاری تعطیل عمومی اعلام شد تا همه ایرانیان بتوانند در این جشن شرکت کنند. قرار شد که از کاخ مرمر با کالسکه های قدیمی به کاخ گلستان برویم. ما این مسیر را سوار بر دو کالسکه، یکی پادشاه و من و دیگری ولیعهد پیمودیم. در کاخ گلستان لازم بود که همه حرکات ما طبق طرح‌ریزی خاصی صورت گیرد که توسط تیمسار یزدان‌پناه سختگیر تعیین شده بود. نخست طبق برنامه شاهزاده رضا همراه با گارد مخصوص خود در میان سکوت کامل مدعوین وارد تالار می شد. او پس از ورود بر صندلی کوچکی که در سمت چپ تخت سلطنتی قرار داشت می نشست و در انتظار می ماند. سپس من به اتفاق ندیمه ها و دختران جوانی که شنل مرا حمل می کردند وارد می شدم. پادشاه آخرین نفری بود که وارد تالار می گردید. نخست مراسم تاجگذاری پادشاه و پس از آن تاجگذاری من برگزار می شد. برای این کار در برابر او زانو می زدم و او باید به طرزی برازنده تاج بر سر من بگذارد و در این حال مواظب آرایش موی سر من باشد. بنابراین به تمرین مراسمی که در روز موعود ملت ایران و میلیون‌ها بیننده تلویزیون به تماشای آن می نشستند پرداختیم. رضا نیز با مربی خود تمرین می کرد. پرستارش برایم حکایت کرد که در آغاز تمرین رضا بسیار هیجان زده بود و به این سوی آن سوی می دوید. پس به این فکر افتادیم که لباس رسمیش را بر او بپوشانیم. از همان لحظه به بعد گویی به موقعیت خود واقف شده به بهترین وجه نقش خود را ایفا کرد. این تمرین ها به من فرصت داد تا بتوانم اختلافاتی را که بر سر تعیین جای هر یک از افراد خاندان سلطنت در این مراسم پیش آمده بود حل کنم. همینطور اختلاف نظر میان همراهان خودم که در صورت عدم دخالت من می توانست عواقب ناخوشایندی داشته باشد. این بگو مگوها پادشاه را عصبانی می کرد و مرا ناراحت، ولی چاره ای نبود جز آرام کردن اطرافیان. اما در عوض هنگام انتخاب آهنگ های موسیقی تاجگذاری دقایق خوشی را گذراندیم. مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ که در اشاعه فرهنگ و هنر ایران زحمت بسیار کشید ترتیبی داده بود که در مهمانی های شام ملک مادر آهنگ‌های مختلفی از ساخته‌های موسیقیدانان ایرانی بشنویم و بدینسان من و همسرم بالاخره در انتخاب آهنگ‌هایی که احساسات و شکوه را در هم می‌آمیخت به توافق رسیدیم. هرچه به تاریخ برگزاری مراسم نزدیکتر می شدیم، خستگی بیشتری احساس می کردم، زیرا این فعالیت‌ها به برنامه‌های روزانه‌ام که در مواقع عادی هم مهلت نفس کشیدن به من نمی‌داد، افزوده می‌شد. به همین جهت خیلی لاغر شده بودم و پادشاه با شوخی و مهربانی به من می‌گفت: تو مخصوصاً خودت را لاغر کرده‌ای که روز تاج‌گذاری گونه‌هایت برجسته‌تر جلوه کند. او خوب می دانست که من دیگر آن صورت گرد و لبهای پر دختر جوانی را که 8 سال پیش با او ازدواج کرده بود دوست نداشتم. صبح 4 آبان روز تاجگذاری خیابانهای مسیر مملو از جمعیتی انبوه با لباسهای رنگارنگ بود. روزی آفتابی و زیبا بود. با دیدن ما جمعیت با شادی ابراز احساسات می کرد. جاوید شو، زنده باد شهبانو. من از درون کالسکه 8 اسبه‌ای که به زمانی دیگر تعلق داشت به چهره مردم نگاه می کردم. نور و شادی در فضا موج می زد. هموطنانم از همان روز نخست محبت خود را به من نشان داده بودند، اما اکنون ما یکدیگر را می شناختیم و من امیدوار بودم با فعالیت‌هایم توانسته باشم به نوبه خود به محبت آنها پاسخ گویم. به هر حال پیوندی واقعی میان آنها و من ایجاد شده بود. شهبانو تا به حال فعالیت بسیار داشتند و باز هم به این فعالیت‌ها ادامه خواهند داد، زیرا راه درازی در پیش است. و من دیگر بار با خوشبختی این جمله پادشاه را به یاد می آورم: آری، راه درازی در پیش بود، اما ما متکی به اعتماد مردم زمان کافی و پشتکار لازم را برای ادامه راه داشتیم. در طول مسیر که از میان شهر می گذشت با شادی، خنده و گلفشانی مردم مواجه بودیم. ولیعهد در کالسکه خود در حالی که تیمسار محسن هاشمی نژاد فرمانده گارد شاهنشاهی او را همراهی می کرد به دنبال ما در حرکت بود و مردم با دیدن او با شور و شوق بسیار ابراز احساسات می کردند. او نصایح مرا در گوش داشت، با متانت به احساسات مردم پاسخ می داد و با حوصله همه حرکات لازم را تکرار می کرد. اما من در تمام مدت نگران بودم، زیرا صبح با سرماخوردگی و تب مختصری از خواب بیدار شده بود. او نخستین کسی بود که در برابر دوربین‌های عکاسانی که از 4 سوی جهان آمده بودند وارد کاخ مجلل گلستان شد. متانت بسیار از خود نشان داد، به طوری که روزنامه‌های جهان او را ستاره این مراسم لقب دادند. چند روز بعد هنگامی که فیلم مراسم را نگاه می کردم با دیدن رفتار او بی اختیار اشک ریختم. ورود من و سپس پادشاه به تالار نیز طبق برنامه انجام گرفت. لحظه ای توانستم به لبخند کودکانه فرهناز عزیزم که میان افراد خانواده در طرف راست تخت ایستاده بود جواب دهم. نظر به اینکه همسرم مایل بود این مراسم جنبه‌ای کاملا ایرانی داشته باشد، پادشاهان و رؤسای دول دعوت نشده بودند و فقط شاهزاده کریم آقاخان و بیگم امه حبیبه به خاطر پیوندهای عاطفی و تاریخی میان ما در مراسم حضور داشتند. رابطه ما با آقاخان و همسرش در دوران تبعید نیز ادامه یافت، اما بدیهی است که سفرای همه کشورهایی که با ما رابطه سیاسی داشتند جزو مدعوین بودند. ملک مادر نخواست در مراسم حضور داشته باشد، به همین جهت شایع شده بود که ایشان درگذشتند و ما قصد پنهان کردن این خبر را داریم، در حالی که ملک مادر اصولاً در مراسم رسمی شرکت نمی کردند. مراسم با صدای شیپورها آغاز گردید. نخست امام جمعه دعا خواند و پس از آن قرآن را به دست پادشاه داد و او آن را بوسید. آنگاه لباسهای سلطنتی را که رضا شاه در تاجگذاری خود از آن استفاده کرده بود به تالار آوردند. پادشاه شنل را به دوش انداخت و شمشیر را بر کمر بست. سپس تاج را به حضورش آوردند. پادشاه آن را با 2 دست محکم گرفته بر سر خود نهاد. همزمان با این مراسم صدای غرش توپ‌ها به گوش می رسید. لحظه بعد پادشاه بر تخت سلطنت نشست و با اعتقادی راسخ شروع به خواندن متن نطقی نمود که امروز پس از گذشت سالها و رنج و مهنتی که ملت ایران تحمل کرده است بازتابی غم‌انگیز دارد. از خداوند سپاسگزارم که به من فرصت داد تا جایی که در قدرت من بود به مملکت و ملتم خدمت کنم. از خداوند می خواهم که قدرت ادامه آنچه را که تا کنون انجام داده ام به من اعطا فرماید. شرف و افتخار ملت و کشورم تنها هدف زندگی من است. من تنها یک امید دارم و آن حفظ استقلال، حاکمیت ایران و پیشرفت مردم ایران است و برای رسیدن به این هدف آماده ام تا در صورت لزوم جان خود را فدا کنم. باشد که خداوند توانا به من فرصت دهد کشوری خوشبخت و جامعه ای آبادان به نسل‌های بعد تحویل دهم و پسرم ولیعهد نیز در به انجام رساندن این بار سنگین تحت توجهات باری تعالی موفق گردد. سپس نوبت به من رسید. در مقابل پادشاه زانو زدم و هنگامی که او تاج را بر سرم می نهاد گویی تاجی بود که بر سر همه زنان ایرانی گذاشته می شد. در حالی که حتی تا 4 سال پیش قوانین ایران زنان و عقب افتادگان ذهنی را در یک ردیف قرار می داد و ما حتی از حقوق ابتدایی انتخاب نمایندگان مجلس نیز بی بهره بودیم. تاجگذاری من خفتی را که زنان در طول قرنها تحمل کرده بودند جبران می کرد و نیرومندتر از هر قانونی با صدای رسا برابری زن و مرد را اعلام می نمود. من خواستار قدرت بیشتری نبودم و فردای روز تاجگذاری نیز خود را متفاوت با روزهای قبل حس نکردم. اصلا این در طبیعت من نیست. قدرت تا آنجا برای مردش داشت که بتوانم با فعالیت خود وضع ایرانیان را بهبود بخشم. بیاد دارم که در پایان فیلمی که یک خبرنگار آمریکایی از من برداشته بود این جمله به چشم می‌خورد: او به این دنیا تعلق ندارد. من آنچنان سرگرم فعالیت‌های خود بودم که در آن لحظه به درستی متوجه گفته او نشدم و فقط سالهای بعد در تبعید هنگامی که بعضی خواستند نقش مرا دگرگون کرده و به عنوان زنی عاشق قدرت معرفی نمایند به این مطلب پی بردم. شاید جستجوی قدرت و ثروت امری طبیعی باشد اما من یک لحظه نیز به این موضوع فکر نکرده و نمی کنم. 1.5 سال قبل از این روز تاریخی در 6 اردیبهشت ماه 1345 علیرضا به دنیا آمد و من آن روز در دفترچه کودکی او نوشتم شباهت بسیار به پدر دارد و پوستی روشن خواهد داشت. خداوند ما را از رحمت بیکرانش برخوردار کرده بود. بعد از رضا که به مسئولیت‌های خود آگاهی داشت و پسری جدی بود، بعد از فرهناز احساساتی و سخاوتمند که به حل مشکلات مستمندان توجه داشت و ساعات طولانی در طبیعت به نوازش حیوانات می پرداخت، خداوند به ما پسری پرتحرک و بازیگوش ارزانی داشت. بدیهی است که در ابتدای تولد او از این خصوصیات او بی خبر بودیم و در طول زمان به آن پی بردیم. برخلاف فرهناز که خیلی زود با کلمات خاص خود زبان باز کرده بود، علیرضا دیر به حرف آمد. اما همین که تصمیم به سخن گفتن گرفت، گفتارش بدون نقص و توأم با طنزی بود که همواره ما را به خنده می انداخت. یک روز صبح که برای رفتن به باغ عجله داشت و مرا وادار به لباس پوشیدن می کرد، گفت: زود باش، مردم میگن این چه جور ملکه است که با لباس خواب گردش میکنه. یک روز دیگر موقعی که مشغول نهار خوردن بود و ما سر همون میز به صحبت نشسته بودیم، یکی از خیشانم سیب زمینی سرخ کرده ای از بشقاب او برداشته به دهان گذاشت. علیرضا رو به پیش خدمت کرده گفت: خواهش میکنم برای ژاله خانم یک چنگال بیار. در آن زمان به زحمت 3 سال داشت و مایل بود که همه او را مانند مربیش توتون صدا بزنند و یا خلبان، زیرا آرزویش هدایت هواپیماهای شکاری فانتوم بود. توتون، تو بچه خیلی شیطونی هستی. در جواب می گفت: نه، من خلبانم. در آن سالها هیپیگری رواج داشت. یک شب که پرستارش میخواست او را حمام کند، شنیدم که میگفت نمیخوام حمام کنم، میخوام یک هیپی کثیف باشم. یک روز دیگر هنگام صرف شام، ناگهان از علاقهش به عشق آزاد صحبت کرد. چند ماه بعد وارد کودکستان رازی شد، همان مدرسه‌ای که من دیپلم متوسطه‌ام را از آنجا گرفته بودم. ولی در این مدت مدرسه توسعه پیدا کرده و در ساختمان‌های جدیدی در شمال شهر تهران مستقر شده بود. توسعه مدرسه خصوصاً در جهت پذیرش شاگردان دوره‌های پایین انجام گرفته بود. علیرضا برخلاف خواهر و برادر بزرگش که بعد از کودکستان مجبور به ادامه تحصیل در مدرسه کاخ شدند، از این فرصت استفاده کرد و به مدرسه رازی رفت. روز اول آنچنان از رفتن به مدرسه خوشحال بود که کمترین میلی به بازگشت نداشت و از راننده که به دنبال او رفته بود خواست که بدون او بازگردد. معلمش او را بسیار دوست می داشت، اما گاهی نمی توانست از عهده او برآید و موقعیت جدی خود را حفظ کند. علیرضا حس ابتکار داشت و بسیار شوخ‌طبع بود. روزی نزدیک بود کار به جایی باریک بکشد. او در جواب معلمش که برای صدومین بار سرزنشش می کرد گفته بود کله خر، علیرضا تنبیه می شی، برو اون گوشه بیست. به مامانم میگم. بسیار خوب فکریه، همین از سایه به او تلفن می زنیم. این داستان‌های بچگانه پادشاه و مرا سرگرم می‌کرد. ما در لحظات نادر تنهایی داستان‌های او را تعریف می‌کردیم و من می‌دیدم که به طرز معجزه‌آسایی چهره همسرم می‌شکفت. همانطور که قبلاً نیز متذکر شدم، او عاشق این بود که بعد از ظهرها به هنگام ورزش بچه‌ها در کنارش باشند. آنها با هم پرحرفی می‌کردند، می‌خندیدند و غالباً کار به هیاهو می‌کشید. علیرضا بر دوش پدر اسب سواری می‌کرد و خواهر و برادرش بالش‌ها را به سوی آنها پرتاب می‌کردند و این بازی پر سر و صدا ربع ساعتی به طول می‌انجامید. عبدالمجید مجیدی یکی از وزرا برایم تعریف کرد که یک روز بعد از ظهر در حین ملاقات با پادشاه متوجه شد که نگاه او به طرف دری که به صدا درآمد جلب شد. اعلی حضرت دیگر به من گوش نمی دادند. بنابراین سکوت اختیار کردم و در انتظار ماندم که دیگر بار متوجه حضور من شوند. اما ناگهان دیدم که لبخند به لب دارند و انگار فرسنگ ها از موضوع مورد مذاکره بدورند. آنگاه من نیز به سوی در نگاه کردم. والا حضرت فرهناز در میان دو لنگه در ایستاده بود و منتظر پدرش که او را به سوی خود بخواند. آنچنان مهر و محبتی میان آن دو وجود داشت که من ترجیح دادم با احتیاط از اتاق خارج شوم. بچه ها به نفوذی که بر پدر داشتند آگاه بودند و او نیز به نوبه خود قادر بود با چند جمله آنها را خوشحال کند و رابطه ای را که به خاطر ساعات دراز کار و یا سفرهای رسمی قطع می شد دیگر بار برقرار نماید. بعضی اوقات به او می گفتم تو از من بهتر با بچه ها کنار می آیی و این ارتباط آنچنان بود که وقتی قبل از رفتن به مهمانی های رسمی برای بوسیدن بچه ها به سراغشان می رفتیم، به محض دیدن پادشاه شور و هیجانی به پا می شد که دیگر پرستاران از عهده آنها بر نمی آمدند. در دقایقی که او با بچه ها به سر می برد، تمام مقررات انضباطی به ناگهان لغو می شد. به یاد دارم که یک بار علیرضا که به اجبار و اصرار پرستارش مشغول خوردن اسفناج بود، به محض دیدن پادشاه با خنده آنها را توف کرد. این کار او نادرست بود و من مجبور شدم خانم‌هایی را که تربیت بچه‌ها را به عهده داشتند و از این عمل علیرضا ناراحت شده بودند دلداری دهم. اما در این حال از این که میان بچه‌ها و پدرشان چنین پیوندی وجود داشت در دل خوشنود بودم و آن را نوعی رحمت الهی می‌شمردم. همسرم معتقد بود که مربیان باید جدی باشند، ولی هیچ گونه بی‌عدالتی و خشونت را تحمل نمی کرد. به یاد دارم که یک بار از دیدن فرهناز که در اتاقی حبس شده گریه می کرد به شدت عصبانی شد. من در دفتر کارم بودم که پادشاه در حالی که فرهناز در آغوشش بود وارد شد. این پرستار را باید فوراً اخراج کنی. او می توانست قبول کند که در مقابل شیطنت‌های علیرضا انسان از کوره در برود، اما بی‌عدالتی را نمی پذیرفت. فرهناز به قدری به دیگران محبت داشت که اندوه او برای پادشاه غیر قابل تحمل بود. او با هر یک از بچه‌ها رابطه خاص داشت. عشق به طبیعت و حالات پسرانه فرهناز پادشاه را مسحور می‌کرد. در سن بالاتر فرهناز علاقه داشت با موتور از پله‌های کاخ بالا رود و این امر مأمورین تشریفات را که نگران آسایش پادشاه بودند به زحمت می‌انداخت. اما او لبخند زنان از دفتر خود بیرون می‌آمد و طبق معمول می‌گفت ولش کنید، ولش کنید، و چند لحظه به تماشای حرکات آکروباتیک او می‌ایستاد. در رابطه با پسرها از اینکه مشاهده می‌کرد آنها نیز مانند او به اتومبیل و هواپیما علاقه‌مندند، در نهان احساس رضایت می‌کرد. به رضا نگاه کن، هنوز مچ دستش از شست من به زحمت بزرگتره، اما راننده قابلی شده. بعدها با لیلا فرزند چهارممان درباره بی‌آبی و خشکسالی که همواره فکر او را به خود مشغول می‌داشت صحبت می‌کرد. هنگام بوسه قبل از خواب بارها به او می‌گفت لیلا جون دعا کن بارون بیاد. بی‌آبی برای کشاورزی مملکت فاجعه‌ای به حساب می‌آمد. لیلا کوچولوی من که دیگر در میان ما نیست غالباً می‌گفت من از دیدن آسمان ابری خوشحال می‌شوم، و من با خود می‌گفتم لیلا عشق به باران را از پدر به ارث برده است. ولادت علیرضا موجب شد که به طور جدی به فکر تغییر منزل بیفتیم. کاخ اختصاصی که از زمان ازدواج در آن زندگی می‌کردیم دیگر گنجایش خانواده ما را نداشت. این کاخ فقط دارای دو اتاق خواب بود، یکی برای پادشاه و دیگری برای من. رضا را در ساختمان کوچکی که زمینه کاخ بود جا داده بودیم. هنگام ولادت فرهناز ناچار یک طبقه به این ساختمان اضافه کردیم، ولی پس از تولد علیرضا دیگر امکان اضافه کردن اتاقی برای او نبود. بنابراین دفتر کارم را که در کنار اتاقهای خواب قرار داشت به او اختصاص دادم. اما این وضع قابل دوام نبود. فضا برای ما به معنای واقعی تنگ شده بود، زیرا کاخ اختصاصی که در زمان رضاشاه واهی از هوای پاک و فضای سبز به شمار می آمد و در مرکز شهر قرار گرفته بود، در طول زمان به علت توسعه شهر تهران و در اثر رفت و آمد اتومبیل ها هوای آن آلوده بود. گذشته از این باغ این کاخ نیز بزرگ نبود. بارها به فکر نقل مکان به کاخ وسیع نیاوران افتاده بودیم، اما به خاطر مشغله زیاد انجام این امر را به بعد موکول می کردیم. این قصر که در آغاز سالهای 40 برای پذیرایی مهمانان دولت ساخته شده بود، در کوه پایه های البرز در ارتفاع 1700 متری و دور از هوای غبارآلود مرکز شهر قرار داشت. علاوه بر این در میان باغ مشجر بزرگی جای گرفته بود. پس از بازدید کاخ عملیات ساختمانی لازم را برای زندگی بچه‌ها و پذیرایی‌های رسمی آغاز کردیم. من که قسمتی از روزم را صرف گردآوری پول برای سازمان‌های زیر نظرم می‌کردم، همواره نگران بالا رفتن هزینه‌های شخصی بودم و به همین جهت با ایجاد تأسیسات تهویه مطبوع در این کاخ مخالفت کردم. به خصوص که تابستان‌ها معمولاً به کاخ سعدآباد که خنک‌تر بود می‌رفتیم. مخالفت من کار درستی نبود و مهندس معمار نیز این موضوع را به من گوشزد کرد. هرچند من در نهان از این سرسختی خود در مقابل تجمل راضی و خوشنود بودم، اما چون دیوارهای کاخ در مقابل حرارت عایق بندی نشده بودند، ما تابستانها از گرما رنج می بردیم و این فرصتی بود برای پادشاه که با طعنی محبت آمیز حس وظیفه شناسی زیاده از حد مرا ریشخند کند. من نیاوران را به سعدآباد که کاخی تاریک و غم‌انگیز بود و باقی دلگیر داشت ترجیح می دادم. نیاوران جدید ساز و روشن بود. در جنوب قصر منظره باشکوه تهران به چشم می‌خورد. در شمال کوهستان‌های البرز و در شرق کوه دماوند با قله پربرفش. نیاوران برای زندگی ساخته شده بود و شکوه و جلال قصور سلطنتی اروپا را نداشت. شگفت زدگی لسلی بلانش را که برای تهیه کتابی درباره من به قصر آمده بود به یاد دارم. نخستین احساسی که از دیدن این کاخ به انسان دست می‌دهد تعجب و شگفتی است، زیرا از لحاظ شکوه و جلال و حتی وسعت به هیچ وجه قابل مقایسه با کاخ‌های اروپایی نیست. نه عظمت افسانه‌ای ویندسور را دارد، نه بزرگی و کمال ورسای و نه حاله رمانتیک قصر لویی دوم باویر را، و فقط از این جهت که نمودار زندگی ساده و معاصر یک خانواده سلطنتی است اهمیت دارد. این مکعب بزرگ که نمای ورودی آن به طرز غریبی فاقد پنجره است، محقرتر از آن است که بتواند چارچوب زندگی روزانه پادشاهی به قدرت شاهنشاه باشد. حتی در ورودی این کاخ هم جلوه چندانی ندارد، برخلاف نمای بیرونی کاخ که هیچ خصوصیتی را القا نمی کند. درون آن به طرز برخلاف نمای بیرونی کاخ که هیچ خصوصیتی را القا نمی کند درون آن به طرز دلپذیری جنبه ای شخصی و پذیرا دارد. در میان کاخ سرسرای چهار گوشی به چشم می‌خورد و در طبقه بالای آن دالانی که به قسمت خصوصی قصر منتهی می‌شود. قسمت پذیرایی در طبقه همکف است. من به کتابخانه شخصی خود که در یکی از اضلاع کاخ و زیر نظرم ساخته شده بود علاقه بسیار داشتم. این کتابخانه تنها مکانی بود که دقیقاً طبق سلیقه من ساخته و تزئین شده بود و دارای نیم طبقه‌ای بود که در آن مجسمه‌ها و اشیای جدید و قدیم در کنار هم قرار گرفته بودند. در این فضای روشن و وسیع آثاری که مورد توجه خاص من بود جمع‌آوری شده بود. آثار نویسندگان جهان و شعرای ایران، کتاب‌های هنری و کتب قدیمی و نیز تابلوهای نقاشی و مجسمه‌های هنرمندان معاصر ایرانی از قبیل زنده، رودی، اویسی، محسس و تناولی، و در کنار آنها آثار اندی وارهال، سزار و آرنولد وپومودورو. باغ نیاوران با چنارهای عظیم خود مرا به یاد تعطیلات دوران کودکی در دهکده شمیران میانداخت که امروز جزئی از شهر تهران شده است. کاخ جهان نما که یکی از کاخهای قدیمی سلسله قاجار بود برای دفتر همسرم در نظر گرفته شد. سالن پذیرایی این کاخ که در زیر زمین قرار داشت به سبک دوره قاجار توسط صدها صنعتگر و هنرمند بازسازی شد. این کاخ که در میان باغ قرار داشت مشرف به شهر تهران بود و از همین مکان بود که 12 سال بعد پادشاه شاهد شورش مردم می‌گردید که همه عمر تمام نیروی خود را صرف بهبود وضع آنان کرده بود.